ساعت 21 به وقت ایران. من رویا ملکی میزبان شما هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نامه 15 عضو دولت به شورای نگهبان در حمایت از نامزدی وزیر ارشاد جنجالی شد. روز جمعه انتخابات پارلمان اروپا برای دومین روز ادامه یافت. و منابع فلسطینی از حملات سنگین توپخانه اسرائیل به مرکز غزه خبر دادند. شب شما بخیر همراهان رادیو فردا. نامه 15 عضو دولت ابراهیم رئیسی به شورای نگهبان که در آن از نامزدی محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد فعلی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت شده است، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. خبرگزاری ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه نوشت موضوع انتشار این نامه پیگیری قضایی خواهد شد. تصویر و متن این نامه روز جمعه در رسانه‌های ایران منتشر شد. برخی از منتقدین تأکید کردند که هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است، اما حامیان این نامه آن را مشورت دادن مؤمنانه و محرمانه به شورای نگهبان عنوان کردند. تاکنون سابقه نداشته که همزمان با بررسی صلاحیت نامزدها نامه‌ای در این سطح در حمایت از یکی از داوطلبان علنی شود. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان هلندی روز پنجشنبه 7 نماینده از حزب راست افراطی این کشور به رهبری خرد ولدرس را برای پارلمان اروپا انتخاب کردند، اما ائتلاف سوسیال دموکرات ها با 8 کرسی در مقام اول قرار گرفت. انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه 17 خرداد ماه با رای گیری در هلند آغاز شد و تا روز یکشنبه 20 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. در این انتخابات گسترده حدود 370 میلیون رای دهنده اروپایی در 27 کشور عضو اتحاد اروپا باید 720 نماینده خود در پارلمان اروپا را برای یک دوره 5 ساله انتخاب کنند. بر اساس نظرسنجی ها، هرچند اقبال به احزاب راست افراطی در این انتخابات بیش از گذشته شده است، اما احزاب دموکرات مسیحی و پس از آن سوسیال دموکرات بزرگترین فراکسیون های پارلمان اروپا باقی خواهند ماند. موضوع مهاجرت در تعدادی از کشورهای اروپایی به یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی پارلمان اروپا تبدیل شده است. منابع فلسطینی بامداد جمعه 18 خرداد ماه از حملات سنگین توپخانه اسرائیل به اردوگاه البریج و کشته شدن شهردار منطقه نصیرات در مرکز غزه خبر دادند. روز پنجشنبه نیز عملیات ارتش اسرائیل در نصیرات به مرگ دست کم 37 تن در یک مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی سازمان ملل منجر شده بود. ارتش اسرائیل میگوید این مدرسه محل فعالیت نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین بوده است. منتخب سرمربی برزیلی تیم ملی والیبال ایران از سمت خود برکنار شد. رئیس فدراسیون والیبال ایران دستیار او پیمان اکبری را تا پایان لیگ ملت‌ها جایگزین او کرده است. در بیانیه فدراسیون والیبال، نتایج ضعیف، عدم مدیریت و راهبری مناسب، عدم استفاده بهینه از پتانسیل بازیکنان و اهمیت حفظ اعتبار والیبال ایران از دلایل برکناری سرمربی برزیلی عنوان شده است. آخرین حریف ایران در هفته دوم ترکیه است که تاکنون تمام بازی‌هایش را واگذار کرده و همراه با ایران در قعر جدول قرار دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات مورد نقض این توافق هسته‌ای از سوی ایران را تشریح کردند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته این نامه روز 14 خرداد ماه به شورای امنیت ارسال شده است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش شده این اقدام با هدف فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام شده است. این سه کشور اروپایی در نامه خود به صراحت تهدید به اجرای سازوکار امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نکردند، اما به تاریخ پایان قطعنامه 2231 در مهر ماه سال 1404 اشاره داشتند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های حقوق بشری ایران میگویند میلاد جلیلی، خواننده معترض و سالار طاهرافشار، فعال مدنی اهل تبریز، برای اجرای حبس به زندان تبریز منتقل شدند. گفتگوی داشتن با یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، و از دلیل و نحوه بازداشت این دو رپر جوان در تبریز پرسیدم.
سالار طاهرافشار یکی از فعالین مدنی آذربایجانی هستش که خواستهای اتنیکی داره، دنبال دموکراسی هستش، دنبال حقوق بشر هستش در ایران. در سالهای گذشته چندین بار بازداشت شده. در ماه‌های گذشته 13 فعال آذربایجانی رو بازداشت کرده بود وزارت اطلاعات که اینها 70-80 روز در بازداشت بوده بدون اینکه با خانواده صحبت بکنن. سالار و دوستش میلاد جلیلی که یک رپر آذربایجانی هست، یک رپی رو میلاد جلیلی اجرا میکنه. در اون رب از زندانیان سیاسی آذربایجانی که در بند هستند حمایت میکنه. بعد از اینکه این کلیپ رو میذارن در اینستاگرام شخصی خودشون وایرال میشه. بعد از این وزارت اطلاعات سریع میاد میلاد جلیلی رو دستگیر میکنه. میلاد جلیلی 63 روز در بازداشت میمونه و اواخر بازداشتش میان و سالار طاهرافشار رو هم میبرن. آقای طاهرافشار هم 7 روز در زندان مونه. اینا دو تا جوونن به صورت مشخص که ایده حمایت از زندانیان سیاسی رو داشتن که دادگاه این رو تبلیغ علیه نظام تشخیص داده. که میلاد جلیلی خونده و برای آقای میلاد جلیلی تبلیغ علیه نظام زده که ایشون 8 ماه زندان داده و برای سالار طاهرافشار هم معاونت در تبلیغ زده که ایشون هم 6 ماه زندان داده.
آقای حکاکپور، اشاره کردید که آقای سالار طاهرافشار پیشتر هم چندین بار سابقه بازداشت داشتن. دلیل اون بازداشت‌ها چی بود؟ آیا به غیر از ایشون آقای میلاد جلیلی هم سابقه بازداشت داشتن؟
آقای میلاد جلیلی بار اولشون هستش که ایشون رو بازداشت میکنن. متأسفانه سالار طاهرافشار یک فعال اتنیکی هستش که در سالهای گذشته این جنریشن زد آذربایجان هستش. آقای سالار طاهرافشار قبلا هم بازداشت شده بود و زندانی شده بود. شخصا بعد از اینکه این بازداشتش در این پرونده تموم میشه، چند روز آزاد بود، بعد میان دوباره میگیرنش، میبرنش زندان اوین. حدود 1 ماه همونجا بازداشت بود و یک پرونده رو قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با عنوان تبانی جده برهم زدن امنیت ملی برای این ایشون درست کرده که ایشون رو با یه سری افرادی که نمیشناسه در یک پرونده قرار داده، گفته شده ها تبانی کرده و پرونده ای هم بر علیه ایشون در این مورد در جریان.
نحوه بازداشتشون چگونه بوده؟ آیا شما اطلاع دقیقی دارید؟
آقای سالار طاهرافشار رفته بوده امتحان رانندگی بده که اومدن از اونجا بازداشتش کردن و میلاد جلیلی رو هم از خونش اومدن دستگیر کردن و موقع بازداشت ضرب و شتم هم کردن این افراد رو.
یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، صحبت می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین غرب رو تهدید کرده که احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای توسط مسکو رو غیر ممکن در نظر نگیره. در مقابل پایتخت‌های غربی و اوکراین چراغ سبز نشون دادن که اهدافی در خاک روسیه رو مورد هدف قرار بدند. اما آیا در آستانه 80مین سالگرد عملیات نورماندی که نقش مهمی در پایان جنگ جهانی دوم ایفا کرد، جهان به سمت یک جنگ دیگر بین‌المللی حرکت می‌کنه؟ سعید جعفری گزارش می‌ده.
ولادیمیر پوتین میگوید برخلاف تصور کشورهای غربی مبنی بر اینکه روسیه از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد، در صورتی که تمامیت ارضی این کشور به خطر بیفتد، مسکو استفاده از تمام ابزارها را در نظر خواهد گرفت.
به دلایلی اونا تو غرب معتقدن که روسیه هرگز از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. ما دکترین اصلی خودمون رو داریم. به اون چیزی که اونجا نوشته شده نگاه کنین. اگه حاکمیت و تمامیت ارضی ما به خطر بیفته، ما استفاده از همه ابزارها رو در نظر میگیریم. اگه اونا امکان پذیر میدونن سلاحهایی رو به منطقه جنگی تحویل بدن برای حمله به خاک ما و ایجاد مشکل، چرا ما حق نداشته باشیم از همین نوع سلاحها رو به برخی مناطق جهان عرضه کنیم؟ مناطقی که از اونجا میتونیم برای حمله به تاسیسات حساس کشورهایی که این کار رو علیه روسیه انجام میدن استفاده کنیم. پاسخی که ممکنه نامتقارن باشه.
اظهارات پوتین در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر کشورهای غربی ضمن گسترش ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین به این کشور اجازه دادند که اهدافی در خاک روسیه را مورد هدف قرار دهد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در رابطه با ارسال تسلیحات جدید به اوکراین اینگونه می گوید.
ما قصد داریم همکاری جدیدی رو آغاز کنیم و هواپیماهای جنگی فرانسوی میراج 2000 رو به اوکراین تحویل بدیم. هواپیماهایی که به اونها اجازه میده از خاک و حریم هواییشون محافظت کنند. فرایند آموزش خلبانها و انتقال این هواپیماها تا پایان سال انجام میشه. در این حال شما امروز هم مربیان نظامی فرانسوی رو در اوکراین روی زمین دارید.
چراغ سبز برای هدف قرار دادن نقاطی در خاک روسیه که از سوی کشورهای غربی صورت گرفته میتواند معادلات جنگ را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان در شهر برلین در این رابطه میگوید:
ما طی این هفته‌های اخیر شاهد یک تغییر قابل توجهی در موضع کشورهای غربی بودیم نسبت به حمایت از اوکراین و اون هم صدور اجازه برای استفاده از تسلیحات غربی برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در داخل خاک روسیه. یک خط قرمزی بود که تا الان کشورهای مختلف غربی که از اوکراین حمایت نظامی میکردن در نظر گرفته بودن و خب این موضوعی هستش که برای روسیه خیلی در واقع بحث مهمی هست، به این خاطر که عمده اقداماتی که روسیه انجام میداد در مناطق نزدیک به مرز با خودش در داخل اوکراین، مثلا این حمله اخیری که به خارکیف داشتن، اینها منفعتی که روسیه داشت این بود که با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و غیره از داخل خاک خودش اوکراین رو هدف قرار میداد و چون ضد حمله اوکراین متمرکز بود بر مناطق داخل مرزهای اوکراین نمیتونست که موثر باشه. حالا اگر که این اجازه واقعا صادر بشه و بتونن که اینها منبع تهدید رو به قول معروف در داخل خاک روسیه هدف قرار بدن، طبیعتا امکان تغییر بازی هست و به این خاطر هستش که الان ما می‌بینیم که تهدیدات از جانب روسیه شدیدتر شده.
در این حال برخی معتقدند تهدیدات پوتین برای انجام حملات هسته‌ای بیش از اینکه جنبه عملی داشته باشد در چارچوب جنگ روانی و بلوف کرملین ارزیابی می‌شود که هدفش منصرف کردن کشورهای غربی از گسترش ارسال تسلیحات به اوکراین است. اما تأکید رئیس جمهور روسیه مبنی بر ارسال سلاح به دیگر نقاط جهان شاید جدی‌تر باشد و در عین حال تبعات گسترده‌تری هم برای مناقشات جهانی به ویژه در منطقه خاورمیانه به همراه بیاورد. عزیزی در این خصوص میگوید:
روسیه گزینه‌های دیگه‌ای داره. حالا بخش دوم سوالتون رو بخوام بهش برسیم، از جمله همین تهدیدی که آقای پوتین کرد، من فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت اون جنبه از تهدید رو باید جدی‌تر گرفت. وقتی که صحبت می‌کنه که از مثلا حمایت از طرف‌هایی که برای غرب مشکل ساز هستن و دشمنان غرب، ما می‌تونیم اینجا مثلا ایران رو در نظر بگیریم یا مثلا طرف‌های مثل حزب الله، مثل حوثی‌ها رو در نظر بگیریم که همین الانش هم مشکلات جدی رو ایجاد کرده. ما نباید فراموش بکنیم که به هر حال روسیه از این سطح فعلی تنش‌ها در جنگ غزه و در منطقه نفع می‌بره، هرچند که خواستار یک جنگ بزرگتر نیست چون منافع خودش به خطر می‌افته، اما اینکه این دردسری که برای غرب ایجاد شده به نفع روسیه است. کاری که روسیه میتونه انجام بده این هست که مثلا موشک‌های پیشرفته‌تر در اختیار روسیه قرار بده برای هدف قرار دادن کشتی‌ها، میتونه همین کار رو با حزب الله بکنه و در دریای مدیترانه تهدید ایجاد بکنه، میتونه ایران رو مسلح بکنه به سامانه‌های پیشرفته‌تر. رضا این رو باید جدی‌تر گرفت.
از زمان آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین تنش‌های میان مسکو و پایتخت‌های غربی سیر صعودی داشته و همواره سایه گسترده‌تر شدن جغرافیای جنگ بر سر اروپا سنگینی کرده. اما اتفاقات هفته‌های اخیر در آستانه 80مین سالگرد نبرد نورماندی در جریان جنگ جهانی دوم که نقش مهمی در شکست آلمان نازی ایفا کرد، نگرانی‌ها را از اینکه جهان وارد جنگ بین‌المللی دیگری شود بیش از همیشه افزایش داده است.
خب با گزارش سعید جعفری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.